أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نعمته العبد المؤيد مولانا ابي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. در جلسات قبل در پیرامون این آیه شریفه صحبت درباره اصلاح طلبی و اینکه اولا ما وظیفه داریم که در مقابل درگیری ها و کشمکش ها بی تفاوت نباشیم، در مقام اصلاح باشیم و اگر دو طایفه درگیر یا دو نفری که با هم درگیری دارن یک کدوم زور میگن به قول ما ظالمند، ما باید با او سر جنگ داشته باشیم که از جنگ به منظور برقراری صلح یک کلمه ایست که حالا متداول است. بسا ابرقدرت ها اینو عذر برای خیلی از تعدیات خودشون میارن که میگن ما میجنگیم به منظور برقراری صلح، یا آیه شریفه موردش را اینجای بیان میکنه که دو طایفه، دو گروه یا دو تا فرد اینها با هم درگیری دارن و این درگیری زیر سر این است که یک کدوم از این دو طرف زور میگن و به حرف حسابی گوششون بده کار نیست، اینجا زور رو باید با زور جواب داد، باش مباز طرف بود و باش جنگی تا حاضر بشه به حکم خدا تن در بده وقت سر بشه وقت این جنگی میشه به منظور برقراری صلح که فعن آیه میگه فعن بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر الله. اگر یک کدوم دو طایفه بر دیگری طغیان میکند اهل بغیه، شما باز اینجا دشمن باشید و بجنگید با طایفه ظالم تا برگردد به عدالت، حاضر باشد به حکم عدالت تن در بده و وقتی ایجور شد و اصله و بینهما بالعدل بینشون به عدالت اصلاح بده. قرار در رابطه با این مسئله اصلاح ما داشتیم این صلح را تا اندازه‌ای که مجلسمون اقتضا داره و تا اندازه‌ای که فکر خود بنده میرسه، حالا ممکنه فکرمون ناقص هم باشه اما علیه اندازه وسع خودمون درباره صلح عرایضی کرده باشه. در رابطه با این مطلب گفتیم یه دفعه هست که درگیری و او فسادی که پیدا شده، چون گفتیم صلاح مقابل فساده، فسادی یه به هم ریختگی یه نابسامانی پیدا شده، رفع را نابسامانی رو میگن اصلاح اینها، وقت اون نابسامانی اون درگیری یه دفعه هست که مکتبی نیست، رفته به مکتب نداره، بسا جنگ مذهبی ندارن، مثل دو تا فرد مسلمانن، همه بفرماد که حتی اختلاف از نظر سنی بودن و شیعه بودن هم نیست، هر دو شیعه یا هر دو اهل سنت، ولی درباره حقوق اون میگه این ملک مال من است، اون میگه این ملک مال من است، درگیریه. اینجا اقسامی از اصلاح تصور شد و عرض کردیم دیگه حالا تکرارش لازم نیست، ولی یه جور درگیری ها هست که مکتبیه، طرفین درگیر در اثر اختلاف عقیده‌ای که دارن، ای در اثر عقیده‌ای که داره به خودش حق میده که بریزه به جان اون گروه یا جان و مال و مثلا او رو برا خودش مثلا حلال بدونه، قربت همه لله به خیال خودش با دیگری می جنگه. جنگ ها میشه جنگ مکتبی، مثلا مسلمان اگر با مشرک درگیری دارن ایزی سر مکتبه، ایزی سر عقیده، سر ارث پدرشون با هم دعواشون نیست، این دعوای عقیدتیه، چون هر عقیده‌ای که ابراز شد اظهار شد ابتداعاً طرفایی که این چیزو میشنوند، این عقیده رو میشنوند، این مرام رو میشنوند یا میگروند از همه اول، خیلی نزانی نظیر این که پیغمبر اسلام وقتی ندای اسلام را بلند کرد اشخاصی بی‌معطلی زیر بار رفتن، مثل که از مردها امیرالمومنین و از زنها حضرت خدیجه کبرا و به تدریج اشخاصی ایجوری گرویدن، اما اونا که نگرویدن ای عکس العملهایی نشون میدادن، ابتدا بسا سخریه میکردن، استهزا میکردن، پیغمبر میگفت که قول لا اله الا الله، اینا میگفتن نکنه این نعوذ بالله دیوونه شده، این حرفت چیست میزنه، مثلا کم کم هی درجه عکس العملشون بالاتر رفت به اذیت کردن و مثلا یک توطئه های دیگر، تا همطور شدت که پیدا کرد به صورت جنگ در میاد. اینا درگیری هاست که اتفاق میفته زیر سر مکتب، وقت در رابطه اختلاف مکتبی منجر میشه که جان و مال دیگر رو برای خودشون حلال بدونند و حق بدن که به جان و مال دیگر تجاوز کنن، اینجوری میشه. و این درگیری که مایش مکتب و مذهبه، حالا ببینیم که بخواییم اصلاح کنیم چه دو تصور. حالا البته فرض کلام را ما میبریم تو درگیری حق با باطل، ولی بسا باطلان با هم درگیری دارن، نه همیشه تو دنیا درگیری حق با باطل بوده، باطلان بسا با هم درگیری داشتن، جنگ های یهود و نصارا خیلی هست، ولی حالا رو فرض این فرض که یک طرف درگیری حق اسلام، یک طرف درگیری کفر و هم نبرد دارن، اینجا اصلاح تجور تصور میشه. یه اصلاحی داریم اصلاح بنیادی که ریشه دارترین اصلاحات و ثابت‌ترین و استوارترین اصلاحات این است که او طرف را با بیان خوب، با اخلاق خوب و غیر ذالک و غیر ذالک روش کار کنید. کار به این معنی که براش حقایق روشن کنید و از او کفری که انگیزه درگیری اونه از ریشه و کفر رو ازش بگیرید و اصلاحش کنید. در درجه اول اصلاح به تمام معنا همینه، اصلاح زیر بنایی و جوری که دیگه این صلح اطمینان بخشه، صلح پایدار این میشه که اون روح مخالفت با حق که در طرف مقابل و طرف دشمنه اون روح مخالفت ازش گرفته بشه بیاد تو راه هدایت. این بالاخره یه جور اصلاحیه، اصلاح زیربنایی. و در قرآن شریف خیلی به این معنا تکیه هست. لعرباب مثال در سوره توبه هست، سوره توبه سوره نهم از قرآن شریف است که ای دست بعد فتح مکه در سال نهم هجرت این سوره نازل شده است که در چون بعد از فتح مکه و مکه سقوط کرد، سقوط یعنی دیگه پاتوق مشرکی نبود دیگه، تا وقت یه پایگاهی بود مشرکین از اونجا توطئه هاشونو بر علیه اسلام و پیغمبر اسلام و اینها جنگ رو از اونجا به پا میکردن، از اونجا دست بندی میکردن، ولی در فتح مکه این سقوط کرد مکه و دیگه پیغمبر رسماً بر اونها تسلط پیدا کرد و حاکم معین کرد که مکه هم افتاد جزء قلمرو اسلام و پیغمبر نماینده معین کرد و خودشون به مدینه برگشتن، ولی در این حال مشرکین را مزاحمشون نیم شدن که میخوان بیان مثلا طواف کنن به خانه کعبه و مطابق اون رسمای غلطی که خودشون داشتن مزاحمشون نیم شدن تا بعدن اتفاقی که افتاد و این سوره توبه نازل شد که دستور جنگ به تمام معناست که با اینا به هیچ وقت نباید ارفاق کرد. اقتل المشرکین حیث ثقفتموهم، مشرکین هر جا یافتید زیر قله قاف هم پیدا شدن بکشیدشون. یه همچی دستور عجیبی در این سوره مبارکه هست، ولی در عین حال در همین سوره که چنین دستوراتو میدهد فرماد فانتا بود ای آیه 11 از سوره توبه فرماد فانتا بود و حالا بنده حالا منتقل شدم که ممکنه اسم این سوره رو گذاشتن سوره توبه، چون سوره براءت میگن سوره توبه هم میگن، شاید به مناسبت هم مطلب که این راجع به توبه از شرک است. فانتا بود و اقام الصلاة و آتو الزکا و اخوانکم فی الدین، اگر توبه کردن و نماز به پا داشتن که توبه کردن از شرک نیست که به توحید به گرایم و اونم به ادعای تنها نگن توبه کردید و مثلا تقاضای عفو دارید، نه راستی حاضر شدن به انجام مظاهر دینی که اقامه نماز و پرداخت مالیات های اسلامی و ما فانتا بود و اقام الصلات و آتو الزکات و اخوان و کفتی، اگه توبه کردند و نماز و به پا داشتند و زکات رو دادند که همین حاضر شدن رسما کسی که به دولت اسلام تم نسبت به دولت و شرکت اسلام تمکین کرده است، خب هم عبادات اسلامی رو انجام میده، هم مالیات های اسلامی رو میده. نزد فرمود اگر اقامه نماز کردن و زکات دادن و اخوانکم فی الدین، اینا برادران شما هستن در امر دین. که در قرآن شریف او دوستی که مؤمنین با یک دیگر دارن اونو به اخوت تعبیر میکنه، یعنی برادری. و به قول بعضی از بزرگان علامه طباطبایی میخواد فرمود که این که همون برادر این دوستی دینی رو اسمشو میذاره برادری، این کنایه اینست که هر مزیتی که مسلمان به اعتبار مسلمونگی داره اینم داره. آخه دو اصل دوستی و محبت یه مطلبه و یک مطلب دیگر این که خب حالا بسا مسلمون چون مسلمون است مزیتی داره، مزیت مثلا تو مسجد ها مسلمون خب بیاد از نماز جماعت استفاده کنه، از سخنرانی ها دینی استفاده کنه، اگر یه بودجه ایست باید صرف مصالح مسلمین بشه، بودجه های اسلامی صرف میشه، مثلا مدارس، مساجد، بنگاه های خیریه، راه ها شسته میشه، بیمارستان باش درست میشه، دارالایتام درست میشه، مراکز فرهنگی درست میشه که از بودجه خود مسلمان ها به شکل های مختلف گرفته میشه و خرج خود مسلمان ها میشه. به اینجور مثلا خرج مثلا لشکر اسلام میشه، خرج جهات بهداشت عمومی میشه، اینها و مسلمان ها سر این سفره همه استفاده میکنن. و کسی هم که از شرک به اسلام گرایی و مسلمان شد دیگه رسمن از همون مزایایی که مسلمان ها برخوردارن اینم برخورداره. این مسئله فا اخوانکم فی الدین نه تنها میخواد بگه شما آخر بال آدم به قول من از افاوادی یه چیزیش میشه غلغلش میشه از این که این کافر بوده سو تا حالا نجس بوده سو اینا، حالا تو چپ جماعت ما پهلو هم بشینیم آخه ای با مسجد ما چی کار داره؟ نه، حالا که از خر شیطون اومد پای و حالا که اومد تو راه توحید و اخوانکم فی الدین، که ای آیه شریفه ای جور میده. خب این یه جور اصلاحه، او درگیری و او به هم ریختگی که در اثر کفر و ایمانه و این زشدست به این که رو به روی یک دیگر اصلحه به روی یک دیگر میکشن، یه اصلاح این شد که او طرف انگیزه این فسادها ازش گرفته بشه به ایمان به گرایه. و قرآن روش خیلی تکیه داره اینها، چون به قول ما میگویم که گرهی که با دست میشه باز کرد با دندون باز نمیکنه. پس جنگ برای این است که حق پیش بره، اگر این بی کشت و قضا حق را میپذیره دیگه چرا باش به جنگی؟ اینطور شما ملاحظه بفرمایید همین سوره مبارکه توبه که دستور شدیدترین دستورات برای جنگ، بزنید بکشید، اقعدوا لهم کل مرصد در آیات داره، در هر کمینگاهی به کمینشون بچینید نگذارید چنگتون در برند و اینها. در این حال میبینید اینجا میگه انقا انتابو و اقام و صلات و آتو و زکا، که این حقه نیست، پولتیک نیست. به قول ما راستی از کفر به ایمان گرایید و نماز خوند و زکات داد، اینم مثل شما اخوان و خنفدین. یا در همین سوره میفرماد و این احد من المشرکین استجارک و اجره حتی یسمع کلام الله، چون اینو عرض کنم، یکی از توطئه های گردن کلفت های از مشرکین ای بود که اساسا میخواستن نگذارن ندای پیغمبر به گوش مردم عادی بره، چون تاریخ نشون میده که اگر مردم بی غرض و بی مرض به قرآن گوش میدادن، اما گوش دادن به قرآن کفایت میکرد در این که جذب اسلام بشن. من شواهد دارم انشاءالله به موقعش عرض میکنم. این اگر گوش میدادن به قرآن میگراییدن. و یکی از فرصتهایی که پیغمبر از اون فرصت استفاده میکرد این بود که در اشهر حج، در ماه ذیحجه و ذیقعده و مثلا ماه محرم که این ماه ها عرب جنگ نیم کردن و از این طرف طوایف عرب هم برای انجام حج به خیال خودشون میمدن مکه، پیغمبر در این موقع فرصت و غنیمت میدونه تشریف میبردن بین قبائل و برای مردم آیات قرآن رو میخوندن و نفوذم میکرد. نظام مشرکین از یه طرف جنگ نمیتونستن بکنن، دستاشون بسته بود، یه نقشه هایی میکشیدن که چیکار کنن، حرف پیغمبر از اثر بندازن، مشورت میکردن قبل از ایام حج که ما چه تهمتی به پیغمبر بزنیم که حرفشو گوش ندن یا به حرفش به بدبینی مثلا حرفشو تلقی کنن. میمدن فکر میکردن که در اون سوره بلده اونجا دارد که راجع به یه مشورتی که ولید ابن مغیره مخزومی با بعض دیگر از مشرکین کردن که نشستن دور هم که بله ایام حج نزدیک است و عرب میاد و این محمد هم را میفته تو اونا و اینا را گمراه میکنه، چیکار کنیم حرفش از سر بیفته؟ یکی میگفت میگون دیوونه، یکی میگفت میگون چه، همه اینا را ولید ابن مغیره مخزومی رد کرد. او آخرش خودش یه قدری دیدید آدمی که میخواد فکر کند سرشو میاندازه پایین، یه بسا ابروهاش در هم کشیده میشد و عبوس میشه، بعد از مدتی یه نظری میده. وقتی ولید ابن مغیره مطابق آیای قرآن نظره و بسره، یعنی نگاه کرد و اخمشو تو هم کشید و اینها و فکر کرد و او آخران نتیجه فکرش که گفت میگون این سهره، این کلام این سهره و اثر سهر داره که آیه قرآن میگه انهو فکر و قدر سم قتل کیف قدر سم قتل کیف قدر فقال انها سم نظر و بسر فقال انها دا الا سهر و یعصر. حالا شاید آیاتش خوب به ذهنم نباشه که این فکر کرد و ورانداز کرد به قول ما قتل کیف قدر، این کشته بادی مرده بادی، این چه جور فکر کردنیه؟ تا اونجایی که می فرماد این گفت ان هاذا الا سحر و یؤثر، گفت نیست این مگر سحری که انتخاب شده. قرار یه همچی توطئه‌ای می کردن که وقت حرف و از اثر بیندازن. یا بعضی جواب دارد که قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه، با یک دیگر سفارش میکردن که خودتون گوش نده و لابلاش به قول ما قال مقال کنید، جار و جنجال کنید که صدا پیغمبر به گوش دیگران نرسه. اینطوری اینا اینجوری بودن و پس خیلیشون که مقابله میکردن با اسلام این عذرشون هم بود که خیلی جاهل بودن و عذر دیگری که گردن کلفتن نمیگذاشتن ندای پیغمبر به گوش اینا برسه. لذا حالا بعدنم عرض میکنیم یکی از نتایج صلح حدیبیه، چون در میزان صلح این مورد نیاز ماست، یکی از نتایج صلح حدیبیه این شد که قرارداد متارکه جنگ که برقرار شده امضا شد بین اسلام و مشرکین که تا 10 سال متارکه جنگ باشد، وقت مسلمان ها آزادانه میتونستن برن مکه و اهل مکه هم آزادانه بیان با مسلمان ها تماس بگیرن و دیگه بدون ترس و هراس آیات قرآن رو میشنیدن، که حدیث از امام صادق که راجع به این که این صلح حدیبیه رو خدا فتح اسمش گذاشته، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یکی از نتایجش این شد که با اینکه صلح حدیبیه شاد سال 6 هجرت بود و فتح مکه سال 8 هجرت، در عرض این 2 سال به واسطه تماسی که مسلمان ها با مشرکین گرفتن و آیات قرآن مشرکین شنیدن، هیچ خانه از خانه های مکه نبود الا اینکه یه 2 تا یا یه مسلمان توش پیدا شد. از نتایج سو و این شاهد بر اینه که به واسطه شنیدن قرآن اگر بی‌غرض بدون بدبینی تلقی میکردند و برخورد میکردند، اثر میکرد قرآن درش. این میشه اصلاح زیر بنا. که وقت در این سوره توبه اگر با این که دستور است که بگیرید ببندید بکشید غیر ذالک، یه جاش میفرماد و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. ای پیغمبر، رو فرض این که یک کدوم از مشرکین از تو جوار خواست، جوار نظری که گاهی تو لشکر دشمن یک کسی میخواد تقاضای پناهندگی میکنه، نمیخواد با اون به اصطلاح اون فرمانده کسی که اینا رو آوردن، نمیخواد حالا به دستور اینا عمل کنه و میخواد آخه فکر کنه نکنه جنگش بی جهت باشه به اینها، وقت از مسلمون اگه امان خواست امانش بدند و تقاضای پناهندگی کرد پناهش بدند. وقتی آیه میگه ان احد من المشرکین استجارک فاجره، اگه احدی از مشرکین از تو جوار خواست و تقاضای پناهندگی کرد پناهش بده، حتی یسمع کلام الله، تا کلام خدا را بشنود. اینطوری آبی برای این است که بنده خدا نگذاشته. حالا سال 9 هجرته، خب 8 سال است با پیغمبر می جنگن. قبلش هم که پیغمبر هجرت کند به مدینه با پیغمبر در دشمنی بودن، مسلمان ها را اذیت می کرد، اما در این حال خیلی گناه ها زیر سر او گردن کلفتا بود که نمی گذاشتن این خورده پاوا تماس مستقیم با پیغمبر داشته باشن. خب حالا اجالتاً این قسم بناییه که توی درگیری که در اثر مکتب و زیر سر عقیده و خوب با عقیده باطل را از طرف گرفتن و ارشاد و هدایتش کردن، این بهترین اصلاح همینه. میاییم یک اصلاح دیگر که گاهی خود اهل باطل نظیرش رو پیشنهاد میکردن ولی از نظر اسلام و مکتب درست نیست. این خوب لطف فرما که اصلاح کنیم، اما معنای اصلاح اینه دو تیپی که یه تیپ تیپ حق یک تیپ تیپ باطل، باطل بیاد این رو پیشنهاد کنه به طرف که تو این حرفات رو یه خوردش رو پس بگید، یه کنه هم ما یه قدر حرفامونو ما پس میگیریم، یه قدر حرفا رو تو پس بگیر، تا بتونیم با هم همزیستی مسالمت آمیز به قوله حالا یا همزیستی مسالمت آمیز کرده باشیم، یه التقاطی مثلا آخه این مکتب حق روی جهانبینی خاصی، حالا یه نوع چیزایی که ما اسمش میذاریم اصول دین، روی اصول دین که خدا هست، قیامت هست و خدا خداوندیش اقتضا کرده بشر را بلا تکلیف نگذاره، دستورات آورده به وسیله اشخاص منتخب خودش که پیامبران الهی باشن، و از اونجایی که خدا حق حکومت داره که دیگه حق حکومت نداره، هر که را خدا بهش ولایت داد او ولایت داره، خب خدا به وسیله نبی به وسیله ولی یه طرحی داره که او طرح را اسمش میذاریم دین، که دین یک دستوراتی اخلاقی و دستوراتی عملی، اینم رو پایه یه جهانبینی خاصی، حالا میگیم جهانبینی خواسته باشیم لفظ امروزی گفته باشیم، یعنی رو همه چیزی که ما اسمش میذاریم اصول دین و یا خدا هست و قیامت هست و اینها و خدا حق حکومت داره، باید این طرح بین بشر پیاده بشه. این حرف حقه، طرف حق، این دو طرف درگیر که یکیشون حقه یکیشون باطل، این طرف حق میگه طرح ما اینه و باید این طرح پیاده بشه، اون طرف درگیر میگه نه، طرح ما باید پیاده بشه و به نتیجه به جنگ انجام میده. وقت اینجا بیاییم پیشنهاد صلح به ایجور که او باطل بگه یه قدری از طرح ما رو تو بیار با دستورات خودت مخلوطش کن، به اصطلاح التقاط کنیم و طرحی رو که میخواییم در جامعه پیاده کنیم، یه آش شلع قلمکاری بشه از بعضی مواد بفرماید دینی بعضی مواد غیر دینی، یه قدری از طرح طرف خلاف و کافر را، یه قدری از طرح اسلام را، با همین که وقت نتیجهش بشه که اونا یه قدری از حرف خودشون را پس بگیرن ولی یه قدرش را به کرسی بنشونن، این طرف هم بعضی حقایق را بیارد به میدون بعضشو عمل نکنه، تا درگیری نداشته باشیم بتونیم مثلا صلح مسالمت آمیز باشه، همزیستی مسالمت آمیز بشه. مثلا میخوایم دو مملکت همسایه، یکی مسلمان یکی یهودی، میخوایم درگیری نباشه، صلح یه همزیستی مسالمت آمیز، وقت بعضی حرفا اونا رو با بعضی حرفا بادم. این شما لطف فرمود اینجا من یه نکته رو ناچارم باید توضیح بدم، معنای مسلمان بودن نه معناش اینه که هر کی قانونی داره چون تو مسلمان نبوده او قانون را خط بطلان روش بکشید. به این عرض من مواز شما خوب لطف بفرمایید، یا به تعبیر دیگر اسلام که 1400 سال قبل از این طلوع کرد، معنای اسلام این نیست که حرفای همه دیگران باطل اینو خوب روش دقت کنید. از اولی که انبیا مبعوث به رسالت شدن، انبیا که مبعوث به رسالت شدن سه جور حرف داشتن، سه جور حرف. یک جور حرف همون هست که اسمش میذاریم اصول دین، اصول دین. همه انبیا میگفتن خدا هست، خدا صفاتی هم داره، قیامتی هم هست. این حرفا حرف همه انبیا یا حرف بعضیشونه، شما چه جور جواب خواهی داد؟ حرف همه انبیا. منتها چیزی که هست که هر پیغمبری که میمرد و همین اصول دین را اظهار میکرد، بله پیغمبر بعدی همون حرف را منتهاش کاملترش را میگفت، کاملتر. مثل که ما اگه بخوایم توحید رو تو کلاس اول یاد بچه ها بده، خب یه جوری بیان میکنیم که موافق با فهم بچه باشه. وقتی کلاس دوم هم خب همون چیزا رو میخوایم یاد بده، منتهای چون حالا یه قدری فهمش بالاتر اومده، مطلب یه خیلی عالی ترش رو بیان میده. تو کلاس سوم عالی تر تا مثلا همون مطالب توحیدی رو تو دانشگاه ها بخوایم درس بده، مطلب همون مطلبه اما سطح خیلی عالی ترش. انبیا علیهم السلام در این چیزایی که اصول دین میگویم همه به همه حقیقت دعوت میکردن، از حضرت آدم گرفته، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، پیغمبر اسلام، به همه حقیقت. یعنی نبود که یه پیغمبر بیاد بگه خدا یگانه، یه پیغمبر بیاد بگه خدا دوگانه، اینجور نبوده. اینا در پس در مطالب اصول دینی جهان بینی یک میاییم، یه قسمت حرفای انبیا دستورات اخلاقی بوده، اخلاق خوب که کمال روح انسان است و منشأ اعمال خوب میشه، و اخلاق بد که اینا عیب است برای انسان و منشأ اعمال بد میشه، اونا از نظر همه انبیا یکی بوده. یعنی نبوده که یه پیغمبر بیاد بگه که آدم مداد خوشقلق باشه، یه پیغمبر بیاد بگه حالا دیگه یه حرفا قدیمی شد، آدم از این به بعد مداد کتخلق باشه، یه پیغمبر بگه که آدم باید متواضع باشه و به بندگان خدا به چشم کوچکی نگاه نکنه، یه پیغمبر بیاد بگه که نه از این به بعد بالا بالا بشه، حرفا بزرگ بزرگ هم بزن و تو به بندگان خدا نظر کوچکی داشته باش، نه. در دستورات اخلاقی هم همه یه نواخ بودن و یه حدیث از پیغمبر اکرم فرمود انی بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که اخلاق پسندیده رو کاملش کنم. مثل که یه بنایی، یه ساختمانی لازم ساخته بشه و اول یه بناهای آوردن اینو رسوندن تا پا تاق، بعد اون بناها میرن یه بنا دیگه میاد میباید باقیش رو تکمیل کنه. این انبیا که هر کدام یکی پس از دیگری میمدن، نه اینکه نبی بعدی اومده هر که زحمت پیغمبر قبلی کشیده اونا رو بخواد به باد فنا بده. ما در آیات قرآن خیلی داریم که هم راجب به قرآن شریف که این قرآن مصدق است، یعنی تصدیق کننده یک کتاب های دیگره، معنی بسید یک کتاب ها دیگه دروغ نسکه کتاب دومی که میدن دست مثلا بچه های که درستشو بخونه، این معنای کتاب دوم این نیست که کتاب اول دروغ هر چی حالا خونده بی جهت خونده و بی خود بوده اینا، نه تا وقت او حالا از او بعدی. خب پس کتاب آسمانی ما مصدق کتاب های دیگه خود پیغمبرم در صفاتش هست مصدقن لما بین یدی یا لما بین یدی که تصدیق کنه تو انبیاء قبلی. پس اساسا پیغمبر بعدی برای تکمیل اون بنایی که پیغمبر قبلی داشته. این هم قسمت دوم. پس اخلاقیات هم از دینهای الهی مخالف نبودن. میاد تو دستورات عملی که بخش سوم از چیزای دینی دستورات عملی. البته دستورات عملی انبیا بسا پیغمبر بعدی دستورش با پیغمبر قبلی فرق داشته. بعد مثلا از قصه حضرت مریم برمیاد که در اون زمان یک قسم روزه سکوت بوده، صوم سکوت، که حضرت عیسی وقتی هنو به دنیا نیامده ظاهرم به مادرش میخواد دستور بده که بنی اسرائیل حالا میان با ترس زنن تو روزه دار باش، و میفرماد فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدَا فَقُولِ اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمَا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيَّا. اگه بشری خواهی دید و بفهمون که من روزه و حرف میزنم، معلوم که روزه سکوت بوده، ولی در دین اسلام روزه سکوت از جایز نیست و حرامه. اگر فرقی بوده تو دستورات عملی، اونم حقیقتش مثل برنامه کلاس اول و کلاس دوم و کلاس سوم که برنامه ها به حسب ظاهر فرق میکنه، اما همه در یه هدف است. بنده مقصودم این است که اگر گفتیم که در مبارزه حق و باطل، باطل میخواد بعضی از قوانین خودشو تحمیل کند و بخواهیم اصلاح کنیم، به این جور که حق بعضی قوانینشو دست برداره و باطل هم بعضی حرفشو پس بگیره و یه قدری از باطل با یه قدری از حق اینا رو با هم قاطی کنیم، اینو میگویم یه جور اصلاحیه که اسلام زیبارش نیمزه در رابطه با این مطلب. بخواستم اینو توجه داشته باشید که حالا که میگویم اسلام زیبار نیمزه، نه زیبار حرف هیچ که نیمزه، ولو او حرف حق باشه. من این مطلب که انبیا که اومدن گفتن خدا هست، نه حق نیستی حرفشون. اگر جبرا و یهودیا و پیروان حضرت ابراهیم که صائبین و غیر ذالک همه میگن خدا هست، وقت ما که مسلمانه بگیم که نبی خود میگه خدا نیست، ما زیر بار شما نیمیم. یا یه مثلا دیگه از تاریخ برمیاد که قبل 20 سال قبل از بعثت پیغمبر اسلام تو مکه، مثل جلجلسه جلو این قضیه رو گفتم براتون، تو مکه بزرگان مکه یه مجلسی تشکیل دادن و با هم یه قرار داد و بستن که تو مکه اگه کسی خواست با کسی زور بگه ما کمک مظلوم باشیم و با ظالم بجنگیم. همون مطلبی که توی آیه سوره حجرات هم آیه که روزا مورد بحثه که اگه یه کسی زور میگه میباید با ظالم جنگید تا حاضر بشه به حکم عدالت هم در بده. خب اصلا یه قسمت کارا پیغمبرا همینه که ظالم ها نگیره. و حالا این دستور رو قرار بزن، بعدم میبینیم آیه قرآن که انتهای پس همه آیه مورد نظر همون دستور رو میده. پس اینو توجه داشته بشه. ما اگر گفتیم صلح التقاطی، که صلح التقاطی درست نیست، ما زیر بار نمیریم، نه معناش اینه که بخوان بگون مسلمانگی و اسلام یعنی یه یک دندگی، یه لجاجت که از زیر بار حرف هیچ که نمیخوانده. نه بابا، میخوام بگم تنها باید طرح خداوندی، طرح خداوندی که همون طرح دین است و اصلا اونی که سزاوار طرح بده و حق حکومت داره خداوند است و طرح خداوندی همون طرح دین است. هر که غیر این میگه بی خود میگه و نباید زیر بارش رفت. وقتی جور پیشنهادا که بخوان بگن نه تو بعضی از حرفات رو دست بردار، یعنی بعض حق را دست بردار و بعضی باطلها را تو بپذیر، این صلح قابل پذیرش نیست. این صلح نیست، این افساده. توجه میکنی؟ این صلح نیست. حالا مثلا در تاریخ نشون میده و آیات قرآن هم نشون میده که همون مشرکینی که با پیغمبر سر جنگ داشتند گاهی یه پیشنهادهای صلح هم میکردن که مثل پیشنهادها صلح صدام میشه. مثلا میگفتن که ای پیغمبر تو نگو بوتا درست نیست، این حرفو نزد. این نمیشه، آخه اساس دین اینه که آخه بوت این خیلی چیزا به دنبال میاره. بوت اگر نگوین باطله یعنی بوت شده یا باطل نیستن، یعنی اونایی که به اسم بوت جامعه رو ترکیسته میکردن، پولا جامعه رو جمع میکردن، اونا هم باطل نیستن. نمیتونیم این طرح رو بپذیریم. وقت بیان به پیغمبر پیشنهاد کنن که تو به بوتا ما بعد نگو تا آخه یه دیل بشه بتونیم با هم زیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. نه این نمیشه، نگو بت باطله. و بعضیشون پیشنهاد میکردن که بیا نصف سال را، شیش ماه مثلا یا یک ماه تو بت ها ما را عبادت کنون، یک ماه ما میان خدای تو را عبادت که نه سیخ بسوزه نه کباب بسوزه. یعنی مسئله سازشکاری که ما بسا داریم، نه اینم صلحی نیست. این صلح نیست، این معناش این است که تازه باطل را تثبیتش کنیم، ما یه فساد رو بذاریم باشد و اینم قابل پذیرش نیست. قابل پذیرش اینجور صلح نیست و این همون التقاط است. و البته این حکومت ها و سیاست هایی که رو مکتب مادیت و اینها، اونا میتونن بپذیرن با یک دیگر که انهو با هم، حالا اون میخواد همه منافع دنیا رو برباید، اونم میخواد همه منافع دنیا رو برباید، میبینن نمیشه، میگوی که خلق و قف کنی. این معنی این میشه اینطوری، مثل که یه مال دوزیت دوزا ترش دعواشونه، وقت بعد میان خیلی خوب بودن که برای بعدم میونم با هم نخورد بتونیم بریم دوزی کنیم، حالا اجالتا این مال دوزی رو جوری با هم قصد کنیم. این جوری میشه، این جور صلح هم قابل پذیرش نیست. بعض میرسید چی مخوام بگم اینا، اینم یه جور صلح قابل که حالا ما بگم که فضل قانون اساسی مملکت اسلامی رو یه جور ترویزی بکنیم که تنها اسلام مدرک نباشد، اسلام محور نباشد، یه قدر از اسلام یه قدر از اسلام، که وقت بعد تو مجلس تقنینی که میخواییم قانون از مجلس بگذرونیم تنها نظرمون به اسلام نباشد. نه اینجور صلح را هم قابل پذیرش نیست. حالا پس دو گونه صلح تصور شد، یک گونه صلح اساسی که او طرف باطل، او مکتب باطل، او عقیده باطل را ازش بگیرید و اینها اصلاحش کنید، او صلح زیربنایی و صلح پایدار او بود. قسم دوم این صلح ایجوری که یه التقاطی بعضی از قوانین باطل و که طرفین درگیر یه قدری از خواسته های باطل طرف باطل با یه قدری از خواسته های حق اینا رو ممزود کنیم اینطوری و یه قدری حقایق رو پامال کنیم و باطل رو به طور کلی نابود نکنیم، اینم قابل پذیرش نیست. یه جور دیگه سر تصور میشه که پیشنهادش رو حالا میکنیم، توضیحش انشاءالله در جلسه دیگر. و اون این جور سر که همچنان که در سرهای راجع به حقوق مال گاهی میشد که دو طرف که سر مال دعواشون بود یک کدوم اصلاح میکرد، ولی ما اسمشو میذاشتیم اقل و ضررین، ضرری بنا توی درگیری به ما بخون. ولی میدونیم اگر بخوایم مثلا یه قدری حقمون را فعلا صرف نظر نکنیم لطمه بیشتر به امون میخوره. اون وقت بیاییم خب دیگه میگن ضرر هرچی کمتر بهتر. ما ضرر کمتر مثلا یه ظالمی اومده یه ملکی صد ذات منی ما داشتیم جلوشو گرفته، میگه ملک مال من، بای اشخاص شرور پیدا میشه. ما میبینیم تا 20,000 من به این نده ای خب بس و بندش درست است اینها و ملکمونو جلوش میگیره، ما حاضر میشیم دیگه شکایتمونو پس بگیریم غیر ذالک به 20,000 تومن سر واکونه و این دیگه دست سر ما برداره. خب حالا ما کار عاقلونه کردیم، ضرر کمتر رو تحمل کردیم که ضرر بزرگتر بهمون نخوره. وقت اینو میگم اقل ضررین، یعنی ضرر کمتر، ضرر کمتر را متحمل بشیم برای که ضرر بیشتر بهمون نره. که البته تو از قضا تو رسالا در کتاب و سر میدونید که تو رسالا یک کتاب و سر مسائل سر وقت یه جاش اینجاست وقت میگن خیلی خوب استول به حسب ظاهر درسته، اما او کسی که زور میگه سنین نیست که حالا این 20,000 تومن که بهش دادیم براش حلال و نوشی جونش، نه این براش حرام است جایز نیست. ما اگر یه وقتی موضع قدرت واقع شدیم حق داریم از مالش تقاض کنیم. حالا در درگیری هایی که رو مکتب باشه، درگیری هایی که یک کدوم طرف حق است یک کدوم طرف باطل جنگ، ولی اسلام که از نظر ما میگون ولی مسلمان ها پیغمبر و امام و در درجه بعد فقیه جامع و شرایط که همون ولایت فقیه ای، حالا میبینید یه وضعیه که به اون در این حال باید ضرر کمتر را گرفت که اون ضرر بزرگتر خورده نشد. حالا من برای که زیاد تعجب نکنید یه مثال از قرآن شریف ذکر کنم. در صلح حدیبیه یکی از درگیریایی که پیدا شد در سال ششم هجرت که خب پیغمبر اسلام به عنوان انجام دادن عمل عمره، حالا سالش یادم نیست به عنوان انجام دادن عمل عمره، چون پیغمبر اسلام از همون اولی که از مکه هجرت فرمودند، خب انس داشتن به مکه، به خانه خدا. بیرون رفتن از مکه اونم به طور اجبار خیلی بر حضرت ناگوار بود، که در تاریخ داره که وقتی یه قدر از مکه دور شدند، خب به مصاحبت خلیفه اول ابوبکر بود که در او غار صور به سر بدادن، بعد رو به مدینه. وقت پیغمبر یه قدر که از مکه دور شد، روشو برگردون به طرف مکه و با خدا مناجاتی کرد که خدا یا اینا نگذشتن من در خانه تو بمانم و غیر ذالک. و خدا وعده داد بهش که خواهی آمد به مکه. و میگن تو آیه شریفه ای که برماد ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اون خدایی که این قرآن رو نصیب تو کرده. معلوم میشه خدا خیلی به لطف داره که این قرآن به این پرارزشی رو به داده. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، خدایی که قرآن رو برات به سهم تو قرار داده، این تو رو خواهد برگردون به محل خودت. و اینها قرار پیغمبر خیلی اشتیاق داشت تو مدینه که بودن، اشتیاق داشتن مهاجرین، یعنی مسلمان هم که اهل مکه بودن ولی برای حفظ دینشون هجرت به مدینه کرده بودن، اینا خیلی اشتیاق داشتن. مسلمان های اهل مدینه هم انصار، اینا هم خیلی اشتیاق داشتن. مخصوصا یه چیز دیگر که اشتیاقشون رو زیاد میتر این بود که میدیدن مشرکین با او عقاید پلید و پست خودشون آزادونه میرفتن مکه و او طواف های چار دست و پا و برهنه و اونا دور خانه کعبه و غیر ذالک انجام میدن، آزاد بودن، ولی مسلمان ها آزاد نبودن، که خیلی ناجواب بود برشون. مخصوصا پیغمبر در خواب دید که وارد مکه میشد، که او آیه قرآن دارد لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام